درس 257 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، عروض تلف و مانند آن، تغییر در مبیع. اگر این مبیعی که عیبناک بود و عیبش قبل از عقد بود تحت عقد قرار گرفت و باعث خیار عیب شد، بعد از اینکه تحویل مشتری داده شد بعد از عقد عیبناک شد، این تغییر و عیب آیا مانع رد است یا نه؟ سه تا فرع رو آیون مطرح کردم که مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم برابر فتوایی که معروف است اونا رو مطرح کرد. یکی این که این تغییر و دگرگونی بعد العقد و قبل از قبض باشد. دوم این که بعد العقد و بعد القبض و قبل و فی زمن الخیار باشد. سوم آن که بعد العقد و بعد القبض و بعد انقضای زمان خیار باشه. در فرع اول و دوم گفتن معروف این است که این خیار آور است، یعنی این عیب لاحق مثل عیب سابق خیار آور است. فرع اول گذشت و در دو جهت محل بحث بود. یکی این که عیب بعد از عقد مثل عیب قبل از عقد خیار آور است یا نه. جهت ثانی این که عیب بعد از عقد مانع رد است یا نه، که بحثش گذشته. اما این عیب بعد از عقد و بعد از قبض است، این هم همون دو جهت محل بحث را داراست. یکی این که آیا خود این عیب خیار آور است یا نه، دوم این که مانع رد است یا نه. اگر خواستیم بگوییم این عیب بعد القبض خیار آور است، دلیلی که در فرع قبل داشتیم نمیتوانیم از او استفاده کنیم، زیرا دلیل این بود که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یه همچه قاعده ای داشتیم. به استناد اون قاعده گفته میشد به اینکه عیب بعد العقد و قبل القبض به منزله عیب قبل العقد است. اما این فرع دوم بعد القبض است، مشمول قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نخواهد، لکن قاعده دیگری است که مشمول اون قاعده خواهد شد و این است که هر تلفی که در زمان خیار واقع بشود فهو ممن لا خیار له. و چون اینجا بعد از قبض و در زمان خیار مشتری است، تلف خواه تلف کل خواه تلف بعض خواه تلف وصف که تلف وصف را عیب میگویند، این در زمان خیار مشتری رخ داد، بهده بایه است. این یه مطلب دیگه این که
فرض اینه که قبلا یه عیب داشته،
بله بله بله، چون ما در مسقطات بحث میکنیم، یعنی قبل العقد یه عیبی داشت خیار آمد، حالا یه عیبی بعد العقد وارد شد. در این عیب بعد العقد و بعد القبض دو مطلب است، یعنی که خودش خیار جدید می آورد یا نه یکی که مانع رد است یا نه دو. بله، گاهی تعدد خیار، گاهی خیار قبلی رو ساقط می کند خیار بعد می مونه، مثل این که در مسئله اجتماع خیار که هم خیار مجلس هست، هم خیار حیوان هست، هم خیار شرط هست، هم شرط خیار هست، هم خیار تخلف وصف هست، چند خیار ممکنه جمع بشود، اجتماع حقوق ممکن رو هر کدام از اونا جداگانه مصالحه بکنه، یکی رو ساقط بکنه دیگری بمونه و ماننده. بله، الان اینجا اگر تلف شامل عیب نشود، چه در فرع اول چه در فرع دوم مشمول هیچ قاعده نیست. ولی اگر تلف شامل عیب بشود که این بزرگان شامل دانستن، در هر دو جهت این مسئله راه دارد. در قاعده اولا این بود که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. الان اینجا این است که هر چیزی که تلف بشود فی زمن الخیار فهو من لا خیار له، در اینجا مشتری خیار دارد و بایع خیار ندارد، این تلف به عهده بایع است که خیار ندارد. منتها فعلا در جهت اولا بحث میکنیم، یعنی آیا این خیار آور هست یا خیار آور نیست. منتها در اون فرع اول ما یه قاعده شفافی داشتیم که کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه. این متن روایتی بود نبوی، منتها از در سند ضعیف بود، لکه مورد عمل اصحاب بود و همین متن روایت شده قاعده فقهی. در باره تلف در زمان خیار ما همچه روایتی نداریم که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، بلکه این قاعده مستاد از نصوص باب است. روایات متعددی است که وارد شده اگر کسی چیزی رو بخرد و در زمان خیار آسیب ببیند، خسارتش یا غرامتش به زمانش به عهده کسی که خیار ندارد. از مجموع این روایات اون قاعده دوم استیاد شده. قاعده دوم قاعده استیادی است که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، ولی برخلاف قاعده اولا که منصوص است. چون قاعده دوم استیادی است و از روایات سید شده است، ما باید یه فحص بالغ درباره روایات بکنیم. در قاعده اولا که گفته می شد کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، چون ندارد به این که اگر مبیع قبل از قبض تلف شد بایع ضامن است، ندارد که خسارت یا غرامتش به عهده بایع است، دارد من مال بایعه. این باعث شد است که 4 رأی از این بزرگواران ارائه بشود، پنجمی هم نظری بود که مورد پذیرش ما بود. یک رأی مرحوم اسلام کاظم گفته بود که چون در روایت در قاعده دارد که این تالف از مال بایع است، گویا تنزیل کرده، گویا این تلف و این عیب بعد العقد به منزله عیب قبل العقد است که از مال اوست و در مال او عیب پیدا شده، گویا عقد بر معیب واقع شده، نه اینکه عیب بر معقود علیه پدید آمده باشد. این تنزیل حقیقی مرحوم سید. فرمایش مرحوم آخون تقریبا همین بود، مثلا تنزیل حکمی. مرحوم شیخ انصاری تو بحث قبض فرمودن به این که چون دارد ممال بایعهی نه علل بایع، باید بگوییم آنمای قبل العیب، این معامله منفسخ می شود. یک، مبی بر می گردد ملک بایع و سمن بر می گردد ملک مشتری. این دو، وقت از ملک بایع این شیء معیب می شود و سقوط می کند. این سه، این رو جمع بین قاعده و روایات به حکم عقل است. اشکال این فرمایش مرحوم شیخ بود که ما مشابه این در فقه داریم که عقل دخالت می کند و می گوید این بی قبل فاس آن قبل العیب یا قبل القضا آن ما منفسخ می شود. ولی اینجا ما یه راه دیگری داریم، راه دیگر همون تنزیل است، تنزیل حقیقی، تنزیل حکمی. نظر چهارم این بود که قبض متمم تملیک است. اگر این عیب قبل از بعد العقد و قبل القبض رخ داده باشد، هنوز این ملک منتقل نشده به مشتری، فهو من مال بایعه. وقتی این مبیع از ملک بایع به ملک مشتری منتقل می شود که ایجاب و قبول تمام بشود، یک، قبض و اقباض محقق بشود، دو، بعد القبض مبی از مال بایه به ملک مشتری منتقل می شود. پس قبل القبض مال بایه است، فاوه من مال بایه. این گرچه می تواند مشکل حل کند، ولی فتوایی است مخالف چیزی که جمهور پذیرفتند، برخلاف چیزی که مشهور بین اصحاب است، به پذیرش هم آسان نیست. پس تنزیل حقیقی، تنزیل حکمی، حکم به انفساف، متمم بودن قبض، این چهار مبنا گذشت و پذیرفته نشد. مبنای پنجم بود که شرط ضمنی بود، یعنی شرط ضمنی عقود این است که این کالا هم در متن عقد، در حین عقد سالم باشد، هم تا زمان تسلیم و وفای به عقد سالم باشد. اگر خریدار ببیند به این که در حال قبض این کالا شکسته و آسیب دیده یا فاقد وصف است، میگد شما زامن مال صحیح بر من فروختی، باید مال صحیح من تحویل بدید. این راه پنجم پذیرفته شده بود و راه بود. بله، به مال بایه درست شد دیگه. در
چهار تا راه تمامش برمی‌خوره اینکه از ملک بایه رفت.
بله بله.
با شرط ضمنی ما داریم زمان رو میاریم.
بله، این شرط ضمنی میگوید به این که من در عهد و دلیلن تصرف میکنم. یعنی این ادله ای که یکی میگوید به وقتی که واقع شد ملکیت میآید، یه وقتی میگوید به این که شما شرط ضمنی کردی باید وفادار باشی، این شرط ضمنی میگوید به این که من از شما سالم خریدم، شما با سالم تحویل من بدی، این که ناسالم است مال شماست. این شرط ضمنی فرق نمیگذارد که عقد روی معیب باشد یا عیب روی معقود علیه بیاید قبل القبض. هینی که مشتری میخواد تحویل بگیرد، بگید این شکسته مال شما. خب همین غرایز عقلایی آمده تو قاعده، ولی در فرع دوم که بعد القبض است ما همچه قاعده ای نداریم. قاعده این است که هر چیزی در زمان خیار تلف بشود فاوه من ملا خیار له. چون همچه قاعده ای نداریم که فاوه من مال بایعه، باید به نصوصش مراجعه کنیم. نصوص بابی که این قاعده از اونها استیاد می شود دو طایفه است. یک طایفه آن است که اگر کالای در زمان خیار تلف بشود، زمانش به عهده بایع است، تعبیر زمان دارد، ندارد فاهمه من مال بایعهی، دارد زمانش به عهده بایع است. گرچه زمان در اسلام دو قسم است، زمان ید و زمان معاوضه، ولی فرد غالبش که مورد انصراف است، وقتی گفتم فلون کشه زامن است، زمان ید است. زمان ید نظیر در قاعده اتلاف است، من اتلف مال الغیر فهو له زامن، یا علی الید ما اخذت ما حتی تعدی، اینا زمان یده. اگه کسی مال مردم را گرفته زامن است، اگر این باقی است این باید برگردونه، اگر این تلف شد مثلی است مثل، قیمی است قیمت. جریان مثلی و قیمه در زمان ید مطرح است. زمان معاوضه اینه که هر عقدی که بستی عوض در قبال معوض است، معوض در قبال عوض. صاحب معوض معوض را ضامن است، صاحب عوض عوض را ضامن است. خواه این عوض اینا مثلی باشن، قیمی باشن، قیمتش ثمن معادل با قیمت سوقیه باشد نباشد، در زمان معاوضی طرفین عوضین را ضامنند، نه مثل قیمت را. خب اگر یه امری مثلی بود، کالای مثلی بود که کارخونه از این مثل زیاد تولید میکند، ولی این شخص فروخت، در خرید و فروش این ظرفی که مثل او در بازار فراوان است، فروشنده و خریدار به زمان معاوضی ضامنند نه زمان ید. اگر چون چه بایه این شیشه و این ظرف را نداد، مشتری میگوید ثمن رو تحویل بده نه مثل را، چون که مثلی است، این مصر طلب نداره، این سمن رو طلب داره. و بالعکس بایه به مشتری میگوید که سمن را بده نه مثل این رو بده. خب ظاهر زمان، زمان ید است. پس بعضی از نصوصی که در زمینه تلف فی زمن الخیار وارد شده است دارد که بایه زامن است. زمان ظاهرن زمان معاوضی، یدت نه زمان معاوضه. وقتی زمان ید شد یعنی بایه باید از عهدش بر بیاید، غرامتش و خسارتش بوست. دیگه نه نیازی به تنزیل مرحوم سید است، تنزیل حقیقی یا تنزیل حکمی مرحوم آخوند، و نه نیازی به انفساخ بی است که مرحوم شیخ پذیرفته، نه نیازی به اون راه متمم بودن قبض است. جریان متمم بودن قبض اصلا دخیل نیست، برای اینکه فرض در بعد القبض است. اون مبنای چهارم که می گفت قبض متمم است و مشکل را حل می کرد، در این فرع دوم اصلا راه ندارد، چون فرض در این است که بعد القبض این حادثه رخ داد. خب این طایفه از نصوص که دارد بایه زامن است، ظاهرش زمان ید است و قابل توجیه. ولی در طایفه ثانی از نصوص همین باب دارد که اون از مال بایه است، شبیه قاعده کل مبیع تلف قبل قبضی فهم مال بایه. این اگر ما توانستیم این رو مقدم بداریم بر اون نصوص زمان و سرنوشت این قاعده همون سرنوشت کل مبیع تلف قبل قبضی من مال بایه می شود که آراء سگانه هست، یعنی رأی مرحوم سید هست، صاحب رأی صاحب بلغت الفقیه هست، رأی مرحوم آخوند هست. دیگه مسئله قبض و متمم بودن قبض وارد نیست، برای که این فرق این است که این ای بعد القبض بود. و اگر نتوانستیم یکی از این دو دلیل را بر دلیل دیگر مقدم بداریم، اون وقت باید از راه دیگری اینا تساقط کردن به استصحاب میرسی یا راه دیگر برسیم. خب پس تا کنون این مطلب روشن شد که اگر تلف فی زمن الخیار بود فهو ممن لا خیار له است. این حکمم چون برخلاف قاعده است، برای اینکه تمام تملیک به وسیله عقد حاصل شده، با تمامیت به یعنی ایجاب و قبول ملکیت آمده، صحیح نیست که ملک مشتری از زمانی که ملک مشتری است تلف بشود ولی بایه خسارت باید پرده. چون برخلاف قاعده است باید بر مورد نص اکتفا کرد. مورد نصش هم خیار حیوان بود و خیار شرط بود و امثال زاله. در مطلق خیارات این نیست. این خصیص مال فرع دوم است که در فرع اول نبود، چون این کل مبیع تلف قبل قبل کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له برخلاف قاعده است، باید بر نص اکتفا بشه. خب اگر ما توانستیم یکی از این دو ظهور را بر دیگری مقدم بداریم، حکم روشن است، میشه یا زمان ید یا زمان معاوضه. اگر نتوانستیم با تصادم دلیلین نوبت به جای دیگه میرسیم. حالا این میشه فرع اول، امر اول در اینجا. امر دوم آن است که اگر ما گفتیم چون دو جهت بحث است، یکی این که این خیار این عیبی که بعد القبض است خیار آور است یا نه، به استناد همین قاعده خیار آور بود. چرا؟ برای که داشت که کل مبیع مثلا تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار ده، خیار قبلی بود و خیار بعدی هم آمده، مجموعی دو خیار شد. اونگاه امر ثانی این است که این ای چرا حق و رد ثابت میشه دیگه، خیار مستره ثابت نمیشه، چون در جریان خیار عیب اصلا ما عنوان خیار نداشتیم. حق و رد، این عیب لاحق مثل عیب سابق است، خب اگر عیب سابق بود مشتری حق رد داشت و کزر عرش، الان همینطور است. برای اینکه این روایاتی که میگوید اگر این در زمان ذلخیار آسیب ببیند از مال بایع است، یعنی گویا قبل العقد بود. حالا یه وقت هست کسی اشکال میکند به اینکه این تلف یا مال کل است یا مال بعض، اصلا تلف وصف رو شامل نمیشد، عیب شامل نمیشود. این اشکال مشترک در فرع قبلی و فرع فعلی است. اما یه کسی گفت نه، تلف اهم از تلف ذات کلن و بعضن و تلف وصف است. اگر این شد خیال حق و رد می آورد. چرا؟ برای اینکه گرچه این عیب روی معقود علیه آمده است، ولی به استناد این قاعده تعبدی گویا عقد روی معیب واقع شده است. اگر عقد روی معیب واقع شده باشد، مشتری حق و رد دارد، علم کذا، چون دارد کل مبیع که تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له است، یعنی از مال بایع افتاده. خیار ثابت نمی کند. نه، خیار ثابت نمی کند. این فقها هم نمیگن خیار ثابت می شود، میگن حق الرد ثابت می شود. چرا؟ برای اینکه این که تکوینا اینطور نیست، تشریعا باید اثر داشته باشد، وگرنه لغو دیگه. پس برمیشه زامن هست. پس نه، یک زمانی ثابت می شود. اگر مال اوست، اگر مال اوست، مال او زامن شده، کسی زامن نیست. چرا زامن باشد؟ چون مال بایه است. یار مال بایه رو کی زامن باشه؟ پول رو باید برگردونه. این نمیگن زمان. این باید نه، این که نمیگوید که سمن رو بده، که میگوید که همینی که تلف شد از مال شما تلف شد، در حالی که مال مشتری است، مشتری مالک شد. هر که قاعده هست نه نست که داریم، باید اثر شرعیش رو عنایت کنیم. اثر شرعی عیب بعد القبض که به منزله عیب قبل القبض است، اینه که مشتری اگر نخواست میتونه رد کنه. همین حالا اگه مشتری خواست میگه گفت قبول دارم، این معامل باطل نیست که. اگر معامل مشتری گفت من همین رو قبول دارم، بازم مرحوم شیخ حکم به انفساخ میکنن که نیست که. اگر چنونچه با یه مشتری گفت من همین رو قبول دارم، این معامل صحیحه دیگه. نه جای انفساخ هست، نه جای تنزیل هست، نه برای برمان شیخ همین، برای برمان سید هم همینطور. نه، ما به شرط زمینی توسط کردیم. شرط زمینی، حالا این میگد که این مشروطون له، میگد من قبول دارم، معامل سید هست. این طور نیست که این حکم باشد، این حق است. اگر حکم بود برای فتوا و بطلان داده میشد، اما این حق طرف است، میگه من همین قبول دارم، معامله هم درست است. این معامله صحیح است، نه باطل، منتها جائز است به جواز خیاری حقی، نه جواز حکمی. یه وقت چرا دیگه شرط زمینی حق مشروط له است، نه حکم مشروط له. حکم نیست که، حق مشروط له. میگه من همین قبول دارم، معامله صحیح است. وقتی که معامله که صحیح بود، میشه حال لازم، اگر این عیب بد پیدا شد، معامله رو که باطل نمی کند که، معامله رو جایز بکند به جواز حقی، نه جواز حکمی. حق هم مال مشتری است، مشتری میگه من همین قبول دارم، وقت معامله میشه لازم. بنابراین اگر اون فرق کده، حالا وارد فرق جهت دوم شدیم، و این است که آیا این عیب تاری مانع رد است یا نه؟ در فرع قبلی گذشت به این که مرحوم آخون رضوان الله نظرش این بود که عیب تاری مانع رد است، برای این که عیب به ما انه عیبون مقتضی رد است، او که نمیتواند ممتنع است که مانع رد باشد. چرا؟ برای اینکه عیب به ما انه عیبون مقتضی رد است، دیگه ممکن نیست اون مانع رد باشد. که جواب داده شد که این وحدت شخصی ندارد، تعدد شخصی دارد، دو تا عیبن، یکی مقتضی یکی مانع. به این جواب برای این جواب نقدی وارد شده است که بالاخره معیار اون جامعیت عیب است. عیب به ما انه عیبون نمیتواند هم مقتضی رد باشد هم مانع رد. راه اساسی که طی شد این بود که ما اصلا عیب را به ما انه عیبون مانع رد نمیدونیم، برای اینکه مرسل جمیل ابن دراج تغییر را معیار قرار داد، فرمود ان کان العین قائما بعینه، اگر این مبی قائم به این است بدون تغییر مونده میتونید رد کنید وگرنه باید عرش بگیرید. اونی که مانع رد است تغییر است نه عیب. و یک چیزی ممکنه دو تا عنوان داشته باشد، به احد العنوانین نتواند مانع باشد ولی به عنوان دیگر مانع است. خب اگر ما گفتیم عیب به ما انه عیبون مانع رد است، جمع اقتضا و منع محال است، باید یکی رو ترجیح بدیم، یه راه خاص خودش داره. اما اگه گفتیم نه، ثبوتاً ممکن است که عیب تاری مانع رد باشد، یا بر اساس اینکه تعدد شخصی دارن محدود در کار نیست، یا نه اون حرف اساسی رو بزنیم که مانعیت رد از مرسله جمیل استفاده می شود یک، و در مرسله جمیل سخن از تغییر است نه سخن از عیب دو. بنابراین بر فرضی که عیب تاری به ما انه عیبون مانع رد باشد، به ما انه تغییرون ممتنع باشد که مانع رد باشد، به ما انه تغییران مانع رد است، پس نمیتونه رد کنه. خب حالا که نتونست رد بکنه ما چیکار بکنیم؟ باید عرش بگیره دیگه، نمیتونه رد کنه، نمیتونه عرش بگیره. اگر ما گفتیم به این که مانع رد است نمیتواند رد کند، ثبوتاً گفتیم ممتنع است، این امتناع اگر ثبوتاً ممتنع نبود راه حل دارد که ما تهی کردیم دیگه، گفتیم این تغییر مانع رد است و نمیتون رد کنه، باید عرش بگیره دیگه، برای روی این مبنایی که ما طی کردیم حکم روشنه. ولی اون بزرگوارانی که میگوین به این که عیب به این به ما انه عیبون نمیتواند مانع رد باشد و ثبوتاً محال است که یک چیزی هم مقتضی رد باشد هم مانع رد، در اینجا با چه کار بکنن؟ یا باید که در اون دلیلی که میگوید عیب خیارآور است تصرف بکنند، یا در این دلیلی که میگوید به این که کل مبیع تلف فی زمن الخیار من لا خیار له با تصرف بکنند، یا این نصوص هایی که در قاعده این من لا خیار له که دو طایفه بود، یکی ظاهر یکی زمان معاوضه بود، ظاهر دیگری زمان ید بود، که اگر زمان معاوضه باشد ما ناچاریم راه تنزیل مرحوم سید و راه فسق مرحوم شیخ و اینا رو دیگه کنیم، اگر زمان ید باشد هیچ کدام از این راه ها لازم نیست. اگر ما نتوانستیم بین اینها در اثر تقدیم نس بر ظاهر یا تقدیم ازهر بر ظاهر یکی رو بر دیگری مقدم بداریم، نوبت به استصحاب برسد. اون احساب این است که این شخص کالایی رو خرید که این کالا معیب بود، به خیار عیب برای او آمده. البته خیار در اینجا همون حق و رد و عرش در طول هم هست، نه خیار مستلا. و یه عیبی هم بعد پیدا شده و دلیلی ندارد که این عیب مانع باشد. اگر ما نتوانستیم مانعیت را از راه مرسل ثابت کنیم که می توانیم، هیچ محذوری هم ندارد، به نظر ما در اینجا فقط باید عرش بگیرد نه رد. اگر نتوانستیم همون حق قبلی را حساب کنیم، اون حق قبلی اول رد داشت و در کنار رد اگر رد ممکن نبود عرش الانم کماکان. بنابراین رو این قاعده ای که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو ممن لا خیار له، دست ما مثل قاعده کل مبیع تلف قبل القذف فهو مما ربایهی نیست. اون خیلی شفاف بود چون متن این جمله منصوص بود از پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید. اما دومی این چنین نیست. یک، دومی چون برخلاف قاعده است در صورتی که قبض گذشت، ولی نه شرط زمینی در اینجا هست نه حرفهای دیگه، حرف صاحب بلغت الفقیه که قبض متمم است، برخلاف قاعده است که مال زید تلف شده امر ضامن است. برخلاف این است ما باید بر مورد نس اقتصار بکنیم. مورد نس هم خصوص خیار حیوان بود و خیار مجلس بود، خیار حیوان بود و خیار شرط بود امثال زاله. و اگر چون چه بخواهیم رو مسائل ربایی عمل بکنیم هیچ مانعی نیست، برای که تغییر است، تغییر مانع رد است، محضوری ندارد، تا عرش میگیره. اگر ما نتوانستیم مرسله جمیل را حاکم بکنیم، نه حکومت مصطلح، به مرسله جمیل عمل بکنیم، این نصوص معارض متعارض هم بودن، نوبت به استصحاب میرسد. استصحاب همون حساب حق رد است. اولا اگر رد مقدور نبود یا حوادث دیگه پیش آمد عرش میگیرد. ثانیا الحمدلله.